با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. بیست و چهارمین روز از مرداد ماه 1402 رو پیش رومون داریم و در این روز من محمد زرقامی هستم که همراه شما خواهم بود به اتفاق سایر همکارانم تا نگاهی کنیم به آخرین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها در روزی که در آستانه سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی گزارش‌ها از احضار ده‌ها دانشجو به نهادهای امنیتی حکایت داره. دونالد ترامپ به تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات 2020 در جورجیا متهم شده و سعید روستایی کارگردان فیلم برادران لیلا به 6 ماه حبس محکوم شد که درباره این خبر آخر در همین مجله نیمروزی بیشتر خواهید شنید. اما ادامه این خبرها و بیشتر از اون رو تا لحظات دیگر پی خواهیم گرفت با بنیامین صدر که در استودیو در کنار من حضور داره. بنیامین
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در آستانه سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی، رسانه‌های دانشجویی دوشنبه از احضار ده‌ها تن از دانشجویان به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، عوامل اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر اقدام به احضار تلفنی یا تهدید ده‌ها دانشجو در دانشگاه‌های امیرکبیر، پلی‌تکنیک تهران، علامه، خواجه نصیر، تربیت مدرس، فردوسی مشهد و اصفهان کردند. از جمله این رسانه ها کانال خبرنامه دانشگاه امیرکبیر، شوراهای صنفی دانشجویان کشور، کانال دانشجویان متحد، شورای صنفی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر هستند که از احضار تلفنی دانشجویان خبر داد و در مواردی اعلام کردند که از آنها خواسته شده تعهد دهند که در تجمعات احتمالی سالگرد مهسا امینی شرکت نمی کنند. به گفته رسانه‌های دانشجویی احضارهای تلفنی در مواردی به صورت ناشناس انجام گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده از سوی دادگاهی در ایالت جورجیا آمریکا به تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات 2020 میلادی در این ایالت متهم و به این ترتیب با چهارمین مجموعه از اتهام‌های کیفری خود روبرو شد. به گزارش رویترز، فانی ویلرز دادستان ناحیه فولتون شامگاه دوشنبه متهمان این پرونده را به اقدام‌های مجرمانه و تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 در جورجیا متهم کرد. این کیفرخواست 98 صفحه‌ای در مجموع 19 متهم دارد و در صورت اثبات اتهام‌ها در دادگاه تا 20 سال حبس در پی خواهد داشت. وکلای آقای ترامپ در بیانیه‌ای کیفرخواست این دادگاه را یک طرفه و متکی به شهادت افرادی با منافع شخصی و سیاسی عنوان کردند. سعید روستایی کارگردان و فیلمنامه نویس فیلم تحسین شده برادران لیلا در جشنواره کن فرانسه به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. بر اساس متن این حکم، شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران این کارگردان رو به استناد ساخت و نمایش این فیلم در جشنواره کن به 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد که 1/20 قابل اجرا و مابقی به مدت 5 سال تعلیق شده است. دادگاه همچنین آقای روستایی رو از جمله به خودداری از ارتباط و معاشرت و گذراندن دوره فیلم سازی در دانشکده صدا و سیمای قم محکوم کرده. سازمان سینمای اواخر خرداد سال گذشته این فیلم را توقیف و دلیل این اقدام را تخلفات و سرپیچی تهیه کننده و کارگردان از مقررات عنوان کرده بود. این نهاد همچنین استدلال کرده بود که آقای روستایی بدون اعمال تغییرات مورد نظر وزارت ارشاد جمهوری اسلامی فیلم خود را در جشنواره کن به نمایش درآورده. روزنامه اعتماد به نقل از مسئولان مرکز حمایت از معلولان ضایعات نخاعی ایران گزارش داد که دست کم 170 تن از افراد دچار ضایعات نخاعی در 2 سال اخیر جان خود را از دست دادند. دلیل این موضوع گرانی و نبود لوازم بهداشتی عنوان شده. بنابراین گزارش، مهناز کاظمی یکی از مدیران این مرکز اوضاع معلولان ضایعه نخاعی را به ویژه پس از گرانی‌های چند باره ماه‌های اخیر در ایران نامناسب توصیف کرده. خانم کاظمی که خود 4 دهه پیش در جریان یک تصادف دچار ضایعه نخاعی شده، همچنین به موارد متعدد خودکشی میان افراد دچار ضایعات نخاعی به دلیل عدم ارائه خدمات مشاوره مناسب به آنها نیز اشاره اشاره کرده است. مرکز حمایت از معلولان ضایعات نخاعی ایران یک سازمان غیر دولتی است. این مرکز که مدیرانش اغلب از افراد دچار ضایعات نخاعی هستند، در حال حاضر 2100 توانخواه در استان تهران و 700 مددجو از استانهای دیگر را پوشش می‌دهد.
خبرها رو که شنیدید از بنیامین صدر، اجازه بدید که با هم ورق بزنیم صفحه اول مجله نیمروزی رو در حضور شما. نگاهی خواهیم کرد به ماجرای شهاب دلیلی، یک زندانی ایرانی آمریکایی که همچنان در ایران در زندان است و در فهرست مبادلات ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران نامش نبود. فرزند شهاب دلیلی، داریان دلیلی، دست به اعتصاب قضا زده که در این باره با او گفتگویی خواهیم داشت. نگاهی هم خواهیم کرد به پرونده سعید روستایی، فیلمساز مشهوری که با فیلم برادران لیلا و موفقیت این فیلم در جشنواره کن شهرت جهانی پیدا کرد، همراه با محمد علی دادخواه و حامد سلیمان زاده. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. فراموش نکنید که این مجله نیمروزی رو هم اکنون میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا بشنوید و اگر درباره محتوایی که میشنوید نظری دارید، دوست دارید نظر خودتون رو برای ما منعکس کنید، حتما استفاده کنید از شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام @فرداگرام که با گذاشتن @ به این صورت نوشته میشه: FARDAGRAM. شهاب دلیلی 60 سال داره، از سال 1395 در زندان اوین به سر میبره. اتهامش همکاری با دولت متخاصمه و در این ارتباط هم به تحمل 10 سال حبس محکوم شده. خانواده آقای دلیلی امیدواری بسیاری داشتند که با توجه به اینکه او ساکن و مقیم ایالات متحده آمریکاست، در صورت دستیابی به یک توافق میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا آزاد بشه و به آمریکا برگرده، یا به نوعی به کانون خانواده. ولی نام آقای دلیلی در میان زندانیانی که هفته گذشته از زندان اوین خارج شدند و به حبس خانگی برده شدند نبود و خانواده‌اش سعی در تغییر این تصمیم دارند. پسر آقای دلیلی، داریان دلیلی، در واشنگتن و در مقابل ساختمان کاخ سفید دست به اعتصاب قضا زده و این اعتصاب قضای آقای دلیلی توجه رسانه‌ها رو هم به خودش جلب کرده. واشنگتن میگه هنوز نمیتونه پرونده آقای دلیلی رو در زیر مجموعه بازداشت‌های ناحق قرار بده و از همین رو نام آقای دلیلی در میان افرادی که مشمول توافق ایران و آمریکا شدند نیامده. الهی روانشاد و گفتگویی با داریان دلیلی.
من به وقت واشنگتن 11 صبح روز جمعه اومدم اینجا و تحصیل رو شروع کردم. فردای اون روز شنبه طرفای ظهر به وقت واشنگتن من اعتصاب قضای خودم رو شروع کردم. از قضا همون موقع هم پدر من موفق شده بود یک تماس تلفنی کوتاه 5 دقیقه‌ای از داخل اوین با من داشته باشه. پدر من اون موقع، یعنی تقریبا 24 ساعت بعد از اینکه من تحصیلمو شروع کرده بودم، تازه فهمید که من دارم همچین کاری میکنم. بنابراین این برنامه‌ریزی شده پدر من نه، پدر من 24 ساعت بعد تازه فهمید که تو رفتی اونجا نشستی مثلا اینجوری، تازه اون موقع فهمید. خیلی عکس العمل احساسی هم داشت به این قضیه. همون موقع من بهش گفتم که من الان تصمیم گرفتم که اعتصاب قضامو شروع کنم. خیلی 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 تلاش کرد که منو منطرف بکنه از این تصمیم که من این کارو نکنم، اما مادرم همینطور خیلی تلاش کرد، به هر حال پدر و مادرن دیگه، و موفق نشدن هیچ کدوم. و پدرم تصمیم گرفت خیلی خب حالا که موفق نمیشم منصرفت کنم، هر کی ازت پرسید، ریپورتری، هر گزارشگر ازت پرسید، هر طبقه شبکه‌ای ازت پرسید، میتونی بگی که پدرم هم همزمان با من اعتصاب قضاشو در اوین شروع کرده. بنابراین هر دومون از شنبه ظهر به وقت واشنگتن اعتصاب قضامونو شروع کرد.
سوال از شما اینه که شما و پدرتون هر دو چه درخواستی دارید؟
و درخواست ما این هستش که وضعیتمون مورد توجه قرار بگیره. ما می‌خوایم که دولت آمریکا، وزارت امور خارجه آمریکا، وزیر امور خارجه آنتونی بلینکن، رئیس جمهور جو بایدن، یک کسی در مقام‌های عالی رتبه این دولت به ما یک امیدی بده، یک چیزی بگن. 7 سال پدر من اونجاست. یک در واقع تصمیمی باید گرفته بشه در دولت آمریکا در مورد زندانیان. اونم اینه که به صورت رسمی اونها رو شناسایی بکنن از یک عنوان زندانی که غیر قانونی در معرض زندانی بودن هستش. یعنی این غیر قانونی بودنش رو دولت آمریکا بس به رسمیت بشناسه که ما به رسمیت میگیم که این آقا غیر قانونی اونجا زندانیه. این یک پروسه رسمیه و امضای وزیر امور خارجه رو زیرش لازم داره. ما 7 ساله که سعی کردیم این امضا رو بگیریم و پدرمون رو دولت آمریکا به رسمیت بشناسه به عنوان کسی که به صورت غیر قانونی و ناحق در زندانه و ما موفق نشدیم اینو رسمیش بکنیم و امضای وزیر امور خارجه رو زیر این داشته باشیم. به دولت آقای ترامپ گفتیم، به دولت آقای بایدن گفتیم. همیشه به نظر میرسه که وجود نداره، اون عزم جذب نشده که اینا این کارو بکنن.
آقای دلیلی، پدرتون با چه اتهامی به زندان افتادن؟
همکاری با دولت متخاصم.
و این اتهام به چه دلیل به ایشون وارد شد؟
اتهام به این دلیل وارد شد که ایمیلی پیدا کردن که پدر من داشته با یک مرد آمریکایی صحبت می‌کرده. اصلا یعنی به هیچ وجه جاسوسی نبوده. اینها دنبال این بودن که یک چیزی پیدا بکنن از پدر من. پدر من نه جاسوسه، پدر من نه سیاسیه، پدر من هیچ وقت جاسوسی نکرده، هیچ وقت سیاسی نبوده. اومده آمریکا برای اینکه بچه‌هاش برن دانشگاه. یک مرد بازنشسته با زن بازنشسته با بچه هاشون اومدن برای اینکه بچه هاشون برن دانشگاه، برای اینکه بچه هاشون تو آمریکا زندگی کنن. بعد رفته ایران برای یه هفته که در مراسم خاکسپاری پدرش شرکت بکنه. این 2 سال بعد از اومدن ما به آمریکا بود. ایشون 1 هفته رفت با بلیط رفت و برگشت، نمیخواد ایران بمونه، میخواد 1 هفته بره خاکسپاری پدرش. اون تاکسی که به مقصد فرودگاه امام خمینی گرفت که دیگه برگرده بیاد آمریکا بعد از اینکه اون 1 هفته تموم شد، اون تاکسی رو وسط راه 2 تا ماشین دولتی نگه داشتن، ایشونو دستگیرش کردن. تنها مدرکی هم که من مدرک رو داخل جیومه میذارم، مدرک نیست آخه، چیز علیهش دارن اینه که شما با این شخص 2 تا ایمیل زدی.
آقای دلیلی، حالا اصلا محتوای این ایمیل ها چه بوده و چه ربطی به کار پدرتون یا احتمالاً اتهام جاسوسی داشته؟
ایمیل ها راجبه چی بوده؟ ایمیل ها راجبه مسائلی بوده که به هیچ وجه محرمانه نبودم. پدر من یک کاپیتان کشتی بوده در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اگه شنونده های شما بدونن یه شرکتیه که کشتیرانی تجاری میکنه، نه نظامیه نه هیچی. در به عنوان کاپیتان میفرستادنش به مثلا کنفرانس ها و سمینار ها و اینها و ایشون کاپیتان ها و دریانورد های غیر ایرانی و خارجی رو میدیده، آلمانی، انگلیسی، ژاپنی، چینی، کره ای، یه دونه آمریکایی دیده. با اینها رابطه پروفشنال در واقع شروع کرده. شما وقتی یه نفر رو میبینین که هم شغل خودتونه داخل یه سمینار، با هم حرف میزنین، مثلا با هم ایمیل رد و بدل میکنین، مثلا با هم در تماس بمونیم، آدم دلش میخواد اون شبکه حرفه‌ای خودشو گسترش بده. اینا رفتن 2 تا ایمیل پیدا کردن از پدر من که شما 1 بار به یه آمریکایی ایمیل زدی، هیچ چیز محرمانه ای هم نگفته. اون ایمیل رو برداشتن گفتن این جاسوسیه. آقای قاضی صلواتی در دادگاه پدر من بلند شده گفته یک ایرانی با یک آمریکایی راجع به آب و هوا صحبت بکنه جاسوسیه. اینو گفته.
برای شنیدید از داریان دلیلی درباره پدر شهاب دلیلی که همچنان در زندان به سر میبره، یک زندانی دیگر ایرانی آمریکایی. اما بپردازیم به ماجرای سعید روستایی، کارگردان مشهور فیلم برادران لیلا، که به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده و یک سری احکام تعلیق مراقبتی هم آقای روستایی دریافت کرده، از جمله خودداری از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در اون، خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص فعال در عرصه کار خودش و گذراندن دوره فیلمسازی با حفظ منافع ملی و اخلاقی در دانشکده صدا و سیمای قم. در ارتباط با این احکام گفتگویی رو داشتم با محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری در تهران.
با توجه به اینکه قانون اساسی اصولاً بر این نکته پای میتشاره که آزادی بیان جزء اصول مورد پذیرش قانون اساسیه، چون این برخوردی از نگاه قانون اساسی محل تردید و اشکاله. فزون بر این، باید ما اینها رو در چارچوب مطبوعات بنگریم و دادگاه صالح، دادگاهی با حضور هیئت منصفه، و چون صلاحیت شرط اصلی وجود یک دادگاهه، قاعده اینه که دادگاه های دیگه در شرایطی که دادگاه مورد نظر قانونگذار دادگاه مطبوعاته، صلاحیت رسیدگی و ورود به این موضوع رو ندارن. فارغ از این مورد، اصولاً مجازات طبعی و تکمیلی انگامیه که بر متهم مؤثر باشه و بتونه روحیه اونو عوض بکنه.
آقای دادخواه، اتفاق اجازه بدید اینجا این رو بپرسم. شما میگید که باید مجازات های تکمیلی مؤثر باشه. خب در مورد ایشون مجازات های تکمیلی در نظر گرفته شده که به ظاهر اون چیزی که به نظر میرسه بیشتر جهت تحقیر کردن موقعیت فیلمساز هست.
مجازات نباید تضلیلی و اصطلاح باعث توهین به متهم باشه، چون حیثیت متهم در هر حالتی باید حفظ بشه و این از چارچوب یک رسیدگی عادلانه و منصفانه به دوره که مبادرت به این نحو برخورد.
و اصلا در مورد افرادی که فیلمساز هستند و فیلمی میسازند و فیلمشون حالا به نوعی انتقادی هست، این که بخوایم اونها رو باز داریم از این که فعالیتشون رو انجام بدن یا معاشرت و ارتباط اونها رو با اشخاصی که در دایره حرفشون هستن محدود کنیم، یا مثلا بفرستیمشون در یک شهری و اصلا اون شهر رو محور قرار بدیم که به نوعی حالا میخوایم در افکار عمومی اینگونه تلقی بشه که بازدارنده هست، اینها تا چه اندازه اصلا مجموعاً یک عملکرد حقوقیه و کار دستگاه قضایی چون این چیزیه؟
برخلاف قانون اساسیه، چون قانون اساسی بر این نکته پای میفشاره که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دولت نسبت به ملت و ملت نسبت به دولته. اصولا این که میگن یسقم اون القول فیتبع اون احسنه، یعنی باید فضا چنان باشه که مردم بتوانن آزادانه دیدگاه برداشت و نگرش خودشون رو اعلام بکنن تا در بین نگرش های متعدد نگرش برتر به وسیله مردم گزینش بشه. لذا اینکه شما اجازه گفتگو، طرح دعوا و برداشت و ندید، این برخلاف صریح قانون اساسیه، ضمن این که برخلاف صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر هم هست که ایران به اون پیوسته.
محمد علی دادخواه بود، وکیل دادگستری در تهران، که با ما گفتگو می‌کردم و در ارتباط با حکمی که برای سعید روستایی کارگردان برادران لیلا صادر شده همراه هستیم. با حامد سلیمانزاده، منتقد فیلم و پژوهشگر حوزه فیلم و فلسفه در برلین. آقای سلیمانزاده بهتون سلام می‌کنم. این حکم در نوع خودش میتونیم بگیم نادره. ما پیش از این شاید چون این چیزی رو نداشتیم که یک فیلم به واسطه شرکت در یک جشنواره سرشناس بین المللی چون این حکمی دریافت کنه. دلیل صدور این حکم در این شرایط رو چه میشه دید؟
درود به شما و همه مخاطبین گرامیتون. حقیقتش من هم وقتی با این خبر مواجه شدم بسیار شوک شدم. فکر میکنم در واقع طبق سیاست‌های جدیدی که سازمان سینمایی ایران اتخاذ کرده، به تعبیر عامیانه شمشیر رو از رو بسته و نسبت به کوچکترین اقداماتی که علیه خواسته‌های خودش باشه هیچگونه تحملی نداره. و این حکم وقتی میرید و جزئیاتش رو مطالعه میکنید واقعا با یه حکم مضحک روبرو هستید، مخصوصا بخشی که آقای سعید روستایی رو ازش میخواد که یه دوره فیلمسازی اخلاقی در دانشکده صدا و سیمای قم بگذرونه. به هر حال ایشون یکی از فیلمسازان مستعد و با انگیزه ما بوده، بارها اسم سینما ایران رو در جشنواره های گوناگون جهان مطرح کرده از جمله کن. و من فکر میکنم صدور چنین حکم هایی که قبلتر هم برای بازیگران ما مثل خانم علی دوستی یا خانم قاضیانی و دیگران اتفاق افتاده نشون میده که ترجیحاً دلشون میخواد که سینمای مستقل ایران رو عقیم کنن و در واقع سوق بدن فیلمسازان روشنفکر و دیگراندیش ما رو به تبعیدهای ناخواسته و انزوا.
آقای سلیمانزاده اتفاقا اشاره خوبی کردید. ما شاهد این هستیم که در شرایطی که این حکم داره صادر میشه، فیلم های ایرانی که پایبندی دیگه به حجاب اجباری هم ندارن دارن در جشنواره ها حضور پیدا میکنن. در کارلو ویواری شاهدش بودیم، بعد در لوکارنو شاهد فیلم دیگری بودیم که جایزه هم برد. و از طرفی آیا میتونیم این رو اینطوری تعبیر کنیم که این فقط صرفاً برای تحت فشار گذاشتن فیلمسازان مستقل به گفته شما نیست و یک نوع ارسال پیام به جشنواره های بین المللی هم هست در پذیرش این فیلم ها؟
دقیقا میشه این خانش رو هم درش براش لحاظ کرد. نکته مهمی که شما هم اشاره کردید اینه که از طرفی شما با چنین احکام، البته برادران لیلا تا حدود زیادی به احکام که از سوی ارشاد ایران وضع میشه پایبند، صرفا اونا با چند صحنه، مخصوصا یک صحنه فیلم مشکل داشتن، اما فیلم های جدیدی که تولید شد مثل ماده تاریک آقای لکزاده یا فیلم آقای احمدزاده در لوکارنو که پایبندی به قانون حجاب اجباری ندارن، از این سو ما میبینیم بسیار از فیلمسازان مستقل با جسارت تمام و با هوشیاری آگاهانه و همراهی با خواسته جمعی ایرانی ها دارن در واقع فیلمهایی رو تولید میکنن و میفرستن به فستیوالا و خطرش رو هم به جان میخرن، حتی اگر به قیمت صدور چنین احکامی ختم بشه. و وظیفه همه ما به نظرم به عنوان کسانی که منتقدیم، فیلمسازیم، فعال فرهنگیم، اینی که از تریبون ها استفاده کنیم و حمایت کنیم از فیلمسازان داخل و تا جایی که میشه تا این حکمان نقض بشه و اونا بتونن به فعالیت فیلمسازیشون در هر شرایطی ادامه بدن، این ابتدایی ترین حق اونهاست.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. حامد سلیمانزاده منتقد فیلم در برلین ما رو همراهی میکردند. اما بپردازیم به یک سوژه دیگه. پیش از اینکه این سوژه رو به آگاهیتون برسونم، فقط این رو اشاره بکنم که آقای شهاب دلیلی دارای اقامت دائم ایالات متحده آمریکاست و ایشون ایرانی آمریکایی نیستن، این رو جهت تصحیح گفتم. اداره کل تجهیزات و مرزومات پزشکی سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت در اطلاعیه اخیر خودش اعلام کرده که در سال جاری تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه‌ماهه اول بارداری لغو شده. کیانوش فرید و گزارشی در این باره.
بسیاری این روزها میپرسند غربالگری چیست؟ یک کاربر ایرانی در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسد که تا چند هفته دیگر باید این آزمایش را انجام دهد، اما نمی‌داند که چرا دسترسی یا عدم دسترسی به آن می‌تواند مهم باشد. هدف از آزمایش غربالگری تشخیص زودهنگام نقص‌ها و اختلالات کروموزومی و ژنتیکی در جنین است. روشی که در اکثریت کشورها به مادران باردار توصیه می‌شود تا از سلامت فرزند خود آگاه باشند و در صورت هر گونه نقص یا معلولیتی حق انتخاب داشته باشند. دکتر علی شکوه امیری فوق تخصص سرطان و جراح سینه رحم و تخمدان در گفتگو با رادیو فردا.
چیزی که توصیه میکنن در جوامع علمی، بچه رو در این پریود 11 تا 13 اسکن میکنن که سایز بچه و به اضافه آبی که در ناحیه گردن بچه هست اونو اندازه میگیرن که این پارامترها رو با هم دیگه میذارن، به شما یک ریسک فاکتور میدن، میان میگن که مثلا بیش از 1/200 باشه ریسک این که بچه شما حامل سندروم داون یا ترایسومی 18 یا 21 باشه بسیار پایینه. اما وقتی که پایین تر از 1/200 باشه این ریسک بالاتر میره. به همین خاطر در اون زمان ما توصیه میکنیم که تستای ژنتیکی رو ازش استفاده بکنیم.
البته دکتر شکور امیری تاکید میکند که تفاوت‌های میان اختلالات ژنتیکی تشخیص داده شده در این آزمایش وجود دارد.
سندروم دان بچه قابلیت‌های زندگی کردن داره، اون دوتا سندروم دیگه 13 و 18 اصلا قابلیت زندگی ندارن. برای کسانی که این مسائل رو مطرح میکنن الان برای بانوان ایرانی مسئله رو ممنوع کردن، از چرا ما میریم میگیم آزمایش خون میگیریم، کلسترول رو چک میکنن، قند رو چرا چک، اینا همه یک نوع غربالگری هست که بتونیم با این بیماری ها که عواقبای گریبانگیری برای فرد، خانواده و جامعه داره جلوگیری بکنیم و کیفیت زندگی اون افراد رو تا اونجایی که میتونیم کنترل کنیم و در جهت بهبود کمکشون بکنیم.
بیش و پیش از هر کسی این مادران هستند که تحت شعاع تصمیم‌های حکومتی در این زمینه قرار می‌گیرند و در صورت عدم دسترسی به کیت‌های غربالگری یک مادر باردار در ایران هزینه روحی و روانی زیادی را متحمل می‌شود. در ایران اما تصمیم به سقط جنین هم در دست مادران نیست، خصوصا در ماه‌های اخیر و با سخت‌تر شدن شرایط انجام آن. آنچه که در ایران سقط درمانی یا قانونی خوانده می‌شود تنها به تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشک قانونی پیش از 4 ماهگی و با رضایت زن و شوهر مجاز است. دکتر شکوه امیری میگوید حالا زنان باردار در ایران از ترس تولد نوزادی با اختلالات ژنتیکی هم به سقط جنین‌های زیرزمینی روی می‌آورند که در برخی موارد عواقب جانی هم دارد.
زمانی که ما این کار رو به صورت قانونی انجام ندیم و مادر این حق رو نداشته باشه و به هر حال مادر بخواد و این حس رو داشته باشه که این بارداری رو به هر دلیلی خاتمه بده که حق طبیعی یک انسان هستش، چون اون بدن اون انسان هست، بارداری مال اون انسان هست و همه چیز متعلق به اون فرد هست، پس بنابراین این باعث میشه که ما بانوان خودمون رو، و حالا این بانوان میتونن دختران جوان باشن، میتونن خانمهای میانسال باشن، اینها باعث میشه که به صورت غیر قانونی زیرزمینی کار انجام بدن که بسیار عواقبای جانی داره، میتونه دچار خونریزی های خیلی شدید بشه که عواقبای جانی داشته باشه، میتونه باعث بیماری های عفونی بسیار زیادی بشه و خدا میدونه کسایی که این کارا رو زیرزمینی میکنه های افراد مثلا تحصیل کرده هستن، متخصص هستن و در شرایط ایمنی این کارو میکنن.
یک پزشک متخصص این حوزه در تهران هم که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا میگوید اقدامات وزارت بهداشت نشان میدهد که سیاست افزایش جمعیت به هر قیمتی حتی به بهای تولد نوزادان دارای ناهنجاری باید ادامه پیدا کند. اشاره این پزشک به تصمیم حکومت در ایران در بالاترین سطح در زمینه افزایش جمعیت است. مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه در دولت 13 پس از آنکه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران را اشتباه خواند، تلاش کردند تا با ابلاغ سیاست‌های دستوری که بسیاری از آنها مانند عدم دسترسی آسان به وسایل پیشگیری از بارداری، ناقص حقوق زنان است، با هر ابزاری به افزایش جمعیت کشور کمک کنند.
شنیدید از کیانوش فرید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
تیم ملی بسکتبال زنان ایران شکست خورد در سومین بازی کاپ آسیا و البته نتایج فوتبال اروپا رو هم در ادامه می شنویم با سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی بسکتبال زنان ایران در سومین بازی از کاپ آسیا دیویژن B مقابل اندونزی شکست خورد. زنان ایران که در دو بازی قبلی مالزی و مغولستان رو شکست داده بودند، برای تعیین تیم صدرنشین مقابل اندونزی به میدان رفتند. ایران در این بازی با اینکه تا کوارتر سوم از حریف پیش بود، اما در نهایت 65-56 شکست خورد. به این ترتیب اندونزی به عنوان تیم اول گروه A به نیمه نهایی صعود کرد و ایران برای رسیدن به نیمه نهایی باید با تیم سوم گروه B بازی کنه. حریف ایران در بازی امروز مشخص خواهد شد. تیم‌های حاضر در کاپ آسیا دیویژن B فردا استراحت می‌کنند و از پنجشنبه مرحله بعدی آغاز می‌شود. وحید مرادی نایب رئیس فدراسیون والیبال ایران از حضور زنان تماشاگر در بازی‌های والیبال قهرمانی آسیا خبر داد که به میزبانی ارومیه برگزار میشه. مرادی با اعلام این خبر گفته بعد از توافق با استاندار و شورای تامین استان آذربایجان غربی مقرر شد سامانه بلیط فروشی این مسابقات به روی زنان باز بشه و زنان تماشاگر بتونن این بازی‌ها را از نزدیک تماشا کنن. رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا از 28 مرداد ماه به میزبانی ارومیه آغاز میشه. هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران از امروز با برگزاری دو مسابقه آغاز میشه، اما همچنان فوتبال ایران به دلیل عدم حضور زنان تماشاگر با خطر بزرگی مواجه است. در حالی که هنوز برخلاف خواسته فیفا در تهران و اصفهان زنان اجازه ورود به ورزشگاه ندارند، فدراسیون فوتبال اعلام کرده در بازی امروز بین آلومینیوم عراق و استقلال خوزستان زنان میتونن وارد ورزشگاه بشن. در هفته اول و در جریان دیدار گلگهر سیرجان و فولاد خوزستان هم تعداد اندکی از زنان بدون بلیط فروشی و به صورت گزینشی وارد ورزشگاه سیرجان شدند. این خبر در حالی اعلام شده که طبق اعلام هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی، زنان برای بازی امروز تراکتور و پرسپولیس اجازه ورود به ورزشگاه تبریز را ندارند. و نگاهی داشته باشیم به مهمترین بازی‌های برگزار شده لیگ‌های فوتبال اروپا. در لیگ برتر فوتبال انگلستان، منچستر یونایتد با 1 گل از سد ولورهمپتون گذشت. تک گل سرخ‌های منچستر رو رافائل واران دقیقه 76 به ثمر رسوند. در لالیگای اسپانیا هم اتلتیکو مادرید 3-1 گرانادا رو از پیش رو برداشت. موسا کایسیدو بازیکن اهل اکوادور تیم فوتبال برایتون به چلسی پیوست. قرارداد فوتبالیست 21 ساله 100 میلیون پوند به اضافه پاداشه که این مبلغ رو به 115 میلیون پوند میرسونه. پیشتر لیورپول موافقت کرده بود برای به خدمت گرفتن کایسیدو 111 میلیون پوند پرداخت کنه، اما او ترجیح داد تا به چلسی منتقل بشه. حریفان تیم ملی واترپولوی ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو مشخص شدند. قرعه‌کشی مسابقات واترپولوی بازی‌های آسیایی امروز برگزار شد و تیم ملی ایران در گروه A این مسابقات قرار گرفت و با تیم‌های کره جنوبی، چین و هنگ کنگ هم گروه شد. تیم ملی واترپولوی ایران در دوره گذشته بازی‌های آسیایی موفق به کسب مدال برنز شده بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
سپاس از یکایک شما که من محمد زرقومی و همکارانم رو در این مجله نیمروزی همراهی کردید. روزتون در ادامه خوش.